برای خود بنده در اصل منافع ذینفعان شرکت و مجموعمون همیشه خط قرمزم بوده. ذینفعانی که من همیشه تعریفشون میکنم سه گروه هستن برای بنده. یکی پرسنل و کارکنانن که ذینفعای اولیه هستن، دوم مشتریان یک مجموعه، و سومین دسته از ذینفعان تامین کننده ها هستن. این سه گروه از ذینفعان واقعا اصلا کار کردن با اینها شوخی بردار نیست، خطا بردار هم نیست. و خیلی هم ساده است فرمول، علارغم اینکه بسیار مهم و حساسه اما فرمول خیلی ساده ای داره و اون اینه که روابط باید بر اساس اعتماد باشه. اگر اعتماد ایجاد بشه دیگه شما خیلی هزینه بازاریابی نخواهید کرد، هزینه تبلیغات نخواهید کرد. البته که تبلیغات جزی از پیکره فروش و مارکتینگ هست، ولی به هر حال اینکه بخوایم مدام سراغ جذب مشتریای جدید بریم طبق قاعده کلی سه برابر انرژی میبره تا حفظ مشتری. اعتماد هم ساخته نمیشه مگر به زمان و مگر بر مبنای صداقت. مشتری در بار اول اعتماد میکنه، در از بار اول مشتریه که به ما اعتماد کرده و وارد میز مذاکره شده.
دقیقا.
اگر این اعتمادی که کرده پاسخ مثبتی ازش بگیره مطمئنن دوباره برمیگرده و رد پای اون مشتری رد پای میشه که سایر مشتریان اون رد پا رو دنبال میکنن و به شما میرسن. تو بحث رضایت مشتری این که ما بگیم ما بهترین هستیم، خود بنده همیشه امتنا میکنم از به کار بردن این کلمه، چون بهترین یعنی نوک قله، نوک قله وایسادن مال لحظه است.
اینکه مشتری باید حس کنه
اینکه ما میتونیم جز اخ بهترها باشیم.
درسته.
عصر ما عصر ارتباط، تکنولوژی، سرعت. امروز یک نفر توی به قول معروف توی ورزش، امروز یه نفر یه وزن میزنه یهو میبینی به فاصله خیلی کوتاه یکی دیگه میاد همون بله اونو اون تارگت رو رد میکنه. برای همین من همیشه اجتناب میکنم از به کار بردن لفظ بهترین و سعی میکنم جزء بهترین ها باشم.
نفهم.
که در نهایت در اون دایره باشم، در معیت همکارانی که تلاش کردن، سرمایه گذاری کردن، انرژی گذاشتن که بتونن یک محصول خوبی رو ارائه بدن. رضایت مشتری از نظر بنده یه خورده اگر که واردش بشیم، شاید حالا خالی از لطف نیست که اینو بگم، اگه به من بگین مشابه رضایت چیه، مشابه رضایت فرزندان.
یعنی همون جوری در واقع اون حساسیت ها رو دارن،
ادامه دارد. آره. بله،
با کوچکترین بالا و پایین هم سریع نقدشون رو و انتقادشون رو میگه.
بله، درک بالای شما. برای همین بسیار حساسه با مشتری کار کرد. ولی اگر مشتری درک بکنه که شما صرفا فروشنده محصول خودتون نیستید، هستید که یک نیازی رو پاسخ بدید، هستید که در کنارش باشید، چالش هاش رو برطرف کنید، مسائل شخصی مالیش رو درک بکنید و همراهی بکنید، یعنی یک جاده دو طرفه با مشتری بسازید، من مطمئنم که توی این مسیر به افراد بسیار قوی و بسیار کننده اون فروشنده اون محصول برمیخوریم و اونها خودشون حالا شرکت رو هول میدن. حالا خودشون میان میگن آقا ما اینقدر دیگه فرض محصولات نیاز داریم، خودشون سرمایه گذاری میکنن، خودشون خلاقیت طرحهای نو، ایده های نو میدن، محصولات جدید میارن و این خودش یک چرخه PDCI بسیار عالی رو ایجاد میکنه. درست. تو شرکت.
درود به شما. خیلی متشکرم. من خیلی صحبت دارم. حالا راجع به همین مطالبی که فرمودید، من میخوام توی موقعیت دیگه‌ای در ادامه برنامه از دو تا جنبه دیگر هم بهش بپردازیم. این که مشتری داخلی با مشتری که خارج از کشور در واقع به عنوان خریدار کالای شما هست چه تفاوت‌هایی می‌کنه، اون رضایت آیا یکسان هست، احتمالاً تفاوت فرهنگی، نوع نگاهشون و انتظاراتشون هم می‌تونه متفاوت باشه که راجب اینا حتما در طول برنامه امشب صحبت می‌کنیم. من عمدی کارشناس حوزه کسب و کارمون رو تا اینجای بس نگه داشتم که بشنوند و من دیدم ماشاءالله آقای دکتر دهقان عزیز ما یه نوت برداری کاملا انجام دادن. بیان شیوا و گرم ایشون توی جلسه قبلی واقعا واسه خود من یه اتفاق خیلی خوب بود در برنامه و قطعا در برنامه امشب میتونیم از حضورشون یه بهره متفاوتی رو ببریم. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، ممنون از سعه صدرتون و خیلی خوش اومدید.
ممنون از شما جناب دکتر، شب همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، امیدوارم که به خیر و خوشی باشد. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما و سایر مهمانان محترم برنامه هستم.
درود به شما. خب آقای دکتر دهقان عزیز، من فکر کنم بد نیست ما دو تا مبحث متفاوت اما تقریبا در یک راستا رو داشتیم. یه مدلی رو محمد حسین خلیلی برای ما از مشتری مداری یک هتل گفت که من هی داشتم باش در واقع توی فضای چالشی بحث می‌کردم که آیا تو ایران هم می‌تونه اتفاق بیفته، آیا بازار رقابتی هست که افراد رو به اون سمت در واقع سوق میده، یا اتفاقات دیگر هم میتونه در یک فضایی مثل کشور ما هم صدق بکنه. اشاره کردم به اینکه مثلا سوژه‌ای که ایشون انتخاب کرده در مورد هتل هست که الان ما همین الان هتلامون در واقع همین الان عملا تختاشون پره، یعنی خیلی شاید نیاز نداشته باشن به چون این بذل و بخشش هایی، یه شاید توی بازار دیگه بیشتر خودشون نشون بده. یه بحث دیگه هم که خانم دکتر گلپور گرامی مطرح کردن از نوع نگاهی که نسبت به جامعه مشتریان دارن، خیلی مثال خاصی بودش، تمثیل جالبی هم عنوان کردن، گفتن همچون فرزندان ما میمونن مشتری ها، و شاید لازم باشه که این از هر دو دریچه با حضور شما تحلیل بشه تا بحث ما مسیر بهتری پیدا بکنه. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم خدمتتون هستم. خب بحثی که آقای خلیلی و خانم دکتر گلپور فرمودن، هر دو به اون مسئله جذب مشتری و مشتری سازی خب کاملا از دو نگاه متفاوت، ولی من به نظرم مکمل یکدیگر است و در کنار همدیگه هستن، ولی خب از دو پنجره متفاوت مطرح شده. واقعیتش اینه که مقوله حالا جذب مشتری و مشتری سازی رو یه مقدار باید تمایز گذاشت، ولی هر دو در یک امتدادن، ولی جذب مشتری تو گام‌های ابتدایی با مدل‌های متفاوتی، روش‌های متفاوتی داره، ولی مشتری سازی عنصر اصلیش میشه اعتماد، عنصر اصلیش میشه همون تعاملات انسانی، تعاملاتی که دیگه توی اون قرار نیست شما خودتون رو تبلیغ کنید، بفهمید خانم دکتر قرار نیست اون عناوین ترین ها و غیره رو بیاریم، مثال مشک آن است که خود بگوید در واقع میشود. بعد این نکته ها باید رعایت بشه. حالا ما تو کسب و کارها داریم مثال های متعددی رو میشه گفت، به هر حال توی کسب و کارها، تو به خصوص کسب و کارهای کوچک و محلی، این خیلی اهمیت پیدا میکنه که چه جوری به این سمت پیش بریم. هرچند که مقوله مشتری سازی محلی اصلا یک استراتژی شرکت‌های بزرگ هم هست، یعنی به این مقوله باید ببین از این نگاه هم پرداخت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا وقتی میخوان وارد بازارها بشن میرن سراغ اون استراتژی‌های فروش مبتنی بر بازارسازی محلی، مشتری سازی محلی. اما اگر در مورد یک کسب و کار کوچک بخوایم صحبت کنیم، مثالی که زده شد از میوه فروش، از در واقع حالا
تغذیه فروش، بله این مثالی که
من مثال مشابه هم دارم. من کسی رو میشناسم که خیاط و سالهاست داره خیاطی میکنه. همیشه خب خیاط های پارچه حالا وقتی براشون میبرن یه مقداری اضافه میاد.
درسته.
همیشه سعی میکرد اون پارچه هایی که و الان هم داره انجام میده، اون پارچه های اضافی رو تبدیل کنه به یک محصول کناره این بقول مرسوم محصول اصلی، اون پارچه و اون لباسی که، و کم کم به این شناخته شد که این خیاطی هیچ پارچه دورریزی نداره، قطعا از تک تک قسمت های پارچه داره استفاده میکنه. خب الان سال هاست داره کار میکنه و شما گاهن برای این که بتخواید اونجا بالا لباس ببرید باید کمی توی انتظار هم واسید. این میشه خب همون مشتری سازی هست، یعنی شما یه ارزش افزوده خیلی جزئیه، شما پارچه‌ای که مشتری انتظاری نداره که شما از اون براش محصول ایجاد کنی یا حتی بخواد برای شما وقت بذاری حتی روش، اما شما میبینید با یه روش ساده این کار رو انجام میدید، سالها در واقع کسب و کارتون رو از این که بخواید هزینه کنید برای جذب مشتری، چون جذب مشتری میشود اون کاری که شما برای اولین بار، خانم دکتر فهمیدن که باید اولین بار مشتری در واقع میاد به سمت شما، ما ابزارهایی که برای اولین بار مشتری میاریم، حالا اصطلاحا توی بحث فروش و مارکتینگ و اینها یعنی قلاب انداختن.
بله.
اما داستانی که بعد از اینکه قلاب انداختی چیکار
بعدش چیکار می‌خوای بکنی،
این داستان‌های بعدش خیلی به نظر جذابه و خب من فکر می‌کنم همه کسب و کارهایی که این روزها موندن به حال، یکی از مؤلفه‌ها اینه که ما کسب و کارهای بزرگ شاید با قیمت بالای 100 سال در ایران خیلی کم داریم، و خب این یه ضعفه محدودن. اما کسب و کارهای کوچک بالای 100 سال بسیار زیاد داریم.
درسته.
مثال‌های متعددی هم میشه زد تو همین بازار تهران، تو بازارهای مختلف، از رستوران‌ها
نمی‌دونم، از چلو کبابی گرفته تا نمی‌دونم پارچه فروشیه تا نمی‌دونم فرش فروشیه. درست میگید شما.
نسل به نسل رفته. این نشون میده که شاید کسب و کارهای ما به صورت محلی و یا حالا کسب و کارهای کوچکی که حجره‌ای بودن یا در یک صنف بودن، اینها تونستن اون مسیر رسیدن به مشتری سازی محلی رو ایجاد کنن و بعضی از اینها امروز محلی نیستن، یعنی از یک بیزینس، یک کسب و کار محلی شروع شده، ولی امروز شما مثلا یه چلو کبابی معروفی که در بازار تبریز هست رو میشناسن و مردم میرن صف وا میستن. من خودم مثلا یه صد واسدم تا اونجا جا خالی
نوبتتون میشه.
ولی این نکته است که خب این کسب و کار یه روزی محلی بوده، ولی درست. استمرار اون استراتژیه و البته خب مؤلفه‌های متعدده باعث شده که این کسب و کار امروز کسب و کار بزرگتری باشه، ولی با همون فرایندهای مثلا نوستالژی خاطر انگیزی که وجود داشته. اینا نقاطی است که به نظر کسب و کارها میرن سراغش توی مسیر جذب مشتری. خب پارامترها زیاده، این واقعیت وجود داره که هر کسب و کاری، هر صنفی، هر رسته‌ای در واقع یک محدودیت‌ها، یک ظرفیت‌ها و یک پتانسیل‌هایی داره. اما امروزه حالا شاید سوال مخاطبان این باشد، خب اگر یه چلو کبابی 100 سال پیش به عنوان مثال این مدلی کار میکرده، من امروز باید چی کار کنم؟ من یه کسب و کار نوپایم، دو تا جوونیم اومدیم یه کاری رو شروع کردیم، اینجا چی کار کنیم؟ اینا ابزارهای جدید میخواد، چون من معتقدم بازار خیلی پویاست، شما هر روز نیازهاش عوض میشه، هر روز تعاملاتش عوض میشه و باید بشناسید. مؤلفه هایی که وجود داره برای اینکه مصرف کننده امروز بیاد، خب خیلی مؤلفه های متفاوتی نسبت به گذشته. شاید در گذشته مثلا به عنوان مثال در حوزه آقای خلیفه فرمودن، در حوزه هتلداری و بس اقامت، حالا صنعت هاسپیتالیتی اصطلاحا، خیلی از موارد اهمیت کمتری داشت. امروز شما میبینید تجربه است. من شما چون یکی از حوزه‌هایی که من فعالیت میکنم تو حوزه گردشگری هستش، میزان رشد اقامتگاه‌های بومگردی ما در کشور یه رشد بسیار اعجاب انگیزی داره، حالا ورای اینکه چقدر از اینها فعال هستن، ولی شما می‌بینید که خلاقیت و نبوغ بسیار فوق‌العاده‌ای که صنعت گردشگری مواسطه همین اقامتگاه بومگردش. من هفته گذشته در یک اقامتگاه بومگردی در استان سیستان و بلوچستان در درک بودم. این اقامتگاه بومگردی با همت جوانان اونجا شکل گرفته و شما میتوانید تجربه یک زندگی بسیار جذاب در یک محیط بسیار فوق‌العاده و پایدار، یعنی دونه دونه سنگ‌های اون اقامتگاه رو جوانای روستا رفته بودن از یک کوهی اصلا دست تراش آورده بودن، بعد از صنایع دستی خودشون استفاده کرده بودن و بعد تمام المانهای گردشگری منطقه شون هم گذاشته بودن و به شما یه فرصت گذاشته بودن.
درست.
این اقامتگاه شاید فقط 5 تا اتاق داره، اما من وقتی باهاش صحبت کردم گفتش که ایشالا اردیبهشت سال بعد میتونی برای مهمونات فرصت بگیری.
باریکلا. یعنی بعد تونسته جذب مشتری که شما ازش صحبت میکنید رو به بهترین شکل ممکن انجام بده که تا اون موقع پر شده.
تا اون موقع پرجه. و من سوالم این بود که واقعا، گفت واقعا. و بعد شما ببینید المان ها رو میخوام بهتون بگم، یه روستاست، خب شاید برخی از شنوندگان با این روستای حالا تاریخی و فوق العاده جذاب انگیز ایران آشنا باشن. تو این روستا بعد شما غذا که سفارش بدید، خانوم های روستا تو خونه غذا رو میپزن و شما از ساعت مثل رستوران نیست که شما سفارش بدید، صبح به شما اگه مهمون باشید یا بدونه که شما میرسید زنگ میزنن شما چه غذایی میل دارید، من امروز باید برم ماهی، میگو یا هر چیزی که نیاز داره رو بخرم، خانوم ها میپزن، بعد میگه چه ساعتی هم دوست داری باید غذا بیارم، ساعت 1 دوست داری، 3 دوست داری، 2 دوست داری، نهار تو هر موقع دوست داری، برات غذا رو میاره و بعد تمامی مسیر رو به شما کمک میکنه. یعنی اتفاقی که میفته، من با دوستانی که حالا زیاد اونجا رفته اومدم میگم عرفه، میگم آقا خاطره خوبی اونجا ساختیم. اصلا مقوله مهم برای کسب و کارها خاطره. شما خیلی از کسب و کارهای امروز ما خاطره است. شما از همون ساندویچ معروفی که در تهران وجود داره و همه خاطره میسازن، از اون اولین پیتزایی که در تهران وجود داشته در شهرها، همه خاطره است. اینا میشه مقوله های جذب مشتری. حالا خیلی من شاید الان پراکنده گویی کردم، سعی میکنم اینا رو بعد بیارم در اون قالبی که مد نظرم هست مطرح کنم. این تجربیات ما، همه ما زیسته داریم، یعنی ما زیسته همین تجربیات کوچیک از مشتری که در واقع رفتیم خرید کردیم از یک فروشگاهی و بعد دفعه بعدی اصطلاحاً اسم و فامیل ما رو هم میدونه، اسممون هم صدا میزنه، چطوری هم قبلیه رو مثلا بهت بدم، اینا میشه تجربه است. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این مقوله است که مشتری سازی اینقدر اهمیت داره. میگن 91% مشتریان ناراضی احتمالاً، این حالا نتایج هابسپات هست که خب تو حوزه در واقع ارزیابی نظرات مشتری تو کل دنیا کار میکنه، احتمالاً 91% مشتریان ناراضی شما بین 9 تا 15 نفر رو بهشون اطلاع رسانی میکنن. اما نکته مهم دیگه چیه؟ میاد میگه فقط 65% مشتریانی که شما براتون خیلی تجربه خوبی خلق کردین احتمالاً بین 5 تا 8 نفر رو معرفی میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه تجربه بد خلق میکنی
تقریبا دو برابر این وسط ممکن هست
تقریبا دو برابر آثار منفی داره. پس همون قدری که داریم تلاش میکنیم برای ایجاد یه تجربه خوب باید جلوگیری کنیم از اون ایجاد تجربه بد. چون گاهی اوقات ما تلاش میکنیم برای تجربیات خوب، اما یه سری رفتارها، یه سری عمل کرد ها، شما هنوز احتمالا مثلا از یه رستورانی که غذاش کیفیت بدی داشته ممکنه همه خاطر داشته، اما ممکنه فقط همون یه روز بوده باشه و دیگه هیچ وقت تکرار نشده باشه، آشپز اون روز اشتباه کرده باشه. اما اینکه شما نمیتونید اون فضا رو جبران کنید اثری میذاره که شما مشتریان بعدیتون از دست میدید و بعد توی بیزنس کسب و کارهای کوچک خیلی پر اهمیت میشه، چون شما هزینه در واقع سرمایه گذاری در جذب مشتری رو به اندازه کسب و کارهای بزرگتر ندارید و فرصت رو از دست میدید، به خاطر اینکه اون اصطلاحاً هزینه‌ای که برای جذب مشتری می‌کنید محدوده، باید روی هزینه نگهداشت در واقع بتونین هزینه رو ذخیره کنید. اینا میشه حوزه‌ای که حالا کسب و کارهای کوچک باید بتونن ازش استفاده کنن. شما گاه هم میبینید که من مثالهایی که میزنم زیستهای خودم، من پدر بزرگم تا آخر عمرش هیچ وقت از بجاز از یه جا آجیل و خوشبارش رو نخرید، هر دفعه میگه برو همونو بخرم. 50 سال پیش داستانی رو تعریف میکرد، من فکر کنم تا آخر عمرش من 100 بار این داستان از ایشون شنیده بودم. خب این نشون میده یه اتفاقی تو 50 سال قبل چجوری
اون باعث شده که این یه شعری سعدی داره که حکایتش اینه، یه جوونی داشته یه جای رد می شده، یه برهی رو با خودش با یه دونه ریسمان می کشونده، بهش یه نفر می رسه، یکی دیگه می رسه، میگه فلانی اگه جرأت داری اون ریسمان رو ولش کن، این اگه دیگه دنبال تو اومد. ریسمان رو ول میکنه ولی این بره باز همچنان دنبال این میاد. میگه که داستان چیه؟ سعدی جوابشون اینه میده، میگه که نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست برگردنش. یعنی اون اتفاق خوبه و اون حس خوبی که ایجاد کرده، به قول این دوست عزیزمون جناب آقای دکتر دهقان عزیز، یه خاطره خوب، یه اتفاق خوب، یه حس مثبت که ایجاد کرده، یه عمر برات میمونه. خانم دکتر شما نکته ای دارید؟ ظاهرا
اختیار دارید. پیرو فرمایشات آقای دکتر میخواستم عرض بکنم. دقیقاً آقای دکتر شما درست میفرمایید، الان ممکنه جوونا بگن که خب قبلا اینجوری اون طرف، الان چی؟ من میخوام که نظر شما رو جلب کنم به یه نکته ای که شاید شکل کسب و کار رو عوض بشه ولی فلسفه کسب و کار تغییر نمیکنه. نیاز انسان شاید نحوه پاسخگویی بهش تغییر بکنه، دستخوش تنوع و تکنولوژی بشه، ولی هسته اصلی نیاز سر جاشه. و اینکه شما فرمایش کردین که حالا فلان ساندویچ یا همه دوست داریم که بریم بخوریم، من نظر شما رو جلب میکنم به موضوعی که در سده های گذشته بود که میگفتن طایفه فرض پیلچی، جورابچی، کتابچی، یا مثلا جواهریان، یعنی منسوب بودن به اینکه اینها همه یک داستان، یک روایتی رو داشتن. و الان در عصر جدید میگیم که کسب و کار باید صاحب یک روایت، یک هویت باشه. یعنی همون هسته اصلی همون داستانه که مشتری باید اعتماد بکنه به این عقبه کاری ما. اون موقع منسوب بود به طائفه، به اون پیشه پدری، الان منسوب به این که ما چند تا کی ازش خاطره داره. درسته. چه روایت هایی داره. بله.
داره.
من کاملا با نظر شما موافقم و همیشه به این فکر میکنم که روایت کسب و کار من چیه. یعنی حالا این که صرفا کالایی فروخته شود، پولی گرفته شود، نه، فکر میکنم دیگه فراتر از اینها باید اتفاق بیافته.
محمد حسین شما یه نکته داشتی؟
من میخواستم اون سمت ماجرا رو هم ببینیم دیگه. برای ما هممون پیش اومده که یه بار یه جایی رفتیم و بار اول و آخرمون.
آفرین.
ولی خب اینجوری همینجوری کای دکتر گفت شاید واقعا همون یه بار، شاید از شانس بعد ما بوده، شاید از یک اتفاق درست. بوده، ولی شاید رفتار واقعا کوچیک بوده، یعنی مثلا قصدی هم در کار نبوده، ولی خب شده بار اول و آخر ما.
ولی میتونست جبران کنه، میتونست بپذیره. ببخشید من همین تجربه رو دارم. من خودش تجربه شخصی ما عرض کنم. یه روزی در همین کشاکش این همه کار و اینها، ما ظهری بود گفتیم خب بریم یه دیزی بخوریم که یه فراغتی باشه و به هر حال یه غذای سنتی بخوریم. رفتم پرسیدم، گفتم آقا دیزیتون تازه است، گوشتش گوسفند؟ گفت خانم بهترینه. ما نشستیم، غذا اومد، سرد بود، آبگوش کهنه بود، گوشت گوساله بود. خوبی. و این از اون دایره چیزی که ما میخواستیم بعد از این همه کشمکش به هر حال استرسای کاری دور بود. من اون غذا رو نخوردم، رفتم به صاحب رستوران گفتم این اونی نیست که من میخواستم، غذای خوب بیا. شروع کرد به توجیه کار. این تو احسن این توجیه. گفتم که خب پس من اینو نمیخوام، من اصلا اومده بودم که از این غذای بله بس پاسخ به گرسنگی نبود، یه خاطره خوب بود. و ایشون نپذیرفت و از ایشون خیلی شفاف خواستم که پس هزینه منو بده. هزینه منم نداد. صادقانه عرض کنم آقای درخشنده، رفتم جلوی رستورانشون، رستوران بسیار خوب و بزرگی بود، وایسادم اونجا تا بنا فرمایش آقای دکتر داشتن میفرمودن، دیدم دقیقا تا 10 تا مشتری اومد بیا تو رستوران، گفتم لطفا نرید که غذاش خطور است. ولی اگر همون لحظه اینو میپذیرو، ببینید به قول فرمایش شما امکان نداره خطا صورت نده. درسته. میگه اساس هر رابطه ای صداقت است، حتی اگر اشتباهی رخ دهد.
درسته.
خب اونم وحی منزل نیست صاحب یک کسب و کار، ولی میتونه با پذیرش با جبرانش اون موضوع رو برطرف بکنه.
کاملا درسته. محمد حسین نکته‌ای داری یا تموم شد صحبتت؟ خب یه فاصله از دوستان رو بگیریم و بعد بازم خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه شب آفتابی. پرسش ما این بود که فکر می‌کنید امروز برای جذب مشتری چه روش‌هایی در جامعه‌ای مثل جامعه ایران می‌تونه پاسخ بهتری رو به ما بده؟ خب توی این بخش من میخوام یه پیام رو که یکی از شنونده های ما برامون فرستادن رو بخونم. راجبش من قضاوت نمی کنم، آخرش حال نظر خودم میگم، ولی دوست دارم که نظر سه تا مهمان ارجمندمون رو ما حتما جویا بشیم. دوست عزیزمون با شماره 935-0923 یه نگاه متفاوت رو داشتن، گفتن اقتصاد بر اساس فروش و سود هرگز نبوده و نخواهد بود. این الگوی غرب است که همکنون با هزار مشکل روبروست. باید به الگوی اصیل و هنرمندانه خود بازگردیم، وگرنه هر زمان بازیچه دست فرهنگی منفعت طلب قرار می گیریم. خب این نگاه این شنونده گرامی مونه. من دوست دارم همین موضوع رو ابتدا آقای دکتر دهقان بهش بپردازن، از منظر کسب و کار و در واقع کار اقتصادی نظر شما چیه؟ چقدر با این نگاه موافقید؟ این نگاه را اگه قرار باشه تحلیلش کنید به ما چه در واقع کدهایی میده و چه خروجی رو در نهایت به همراه خواهد داشت؟ خواهش میکنم بفرمایید.
شاید واقعیتش اینه که با یه بخشش موافقم با یه بخشش مخالفم. بخشی که میگه ما یه الگوی اصیل هنرمندانه داشتیم، یعنی یه مقوله پنهانی رو به نظرم دارم مطرح میکنن که اون ارزش کسب و کار است، اون اصطلاحاً ارزش افزوده‌ایه که ما داریم، اون اصالت است که میفرمایم. ولی واقعیت اینه که همیشه کسب و کارها و اقتصاد ورای اینکه اعتماد سازی ارائه خدمات مطلوب بر مبنای کسب سودم، وگرنه هیچ کسب و کاری در طول تاریخ بدون سود گرفتن رخ نمیده، حتی اگر این تهاتر کالا بوده، حتی اگر این سود کم و زیاد میشده. اما اینکه بگیم در واقع فروش و سود نبوده، واقعیت اینه که از ابتدای خلقت انسان فهم میکنم دیگه مبادلات کالا به کالا و مبنای فروش و کسب سود، حالا این سود الزاماً x تومن، x ریال، x دلار نبوده، بلکه به خاطر این بوده که خب من یک نیازی رو برطرف میکنم و یک نیازی رو هم از طرف در واقع نیاز خودم رو هم برطرف کنم، نیاز مخاطبم هم برطرف میشه. این رابطه مستقیمه. وقتی خب مباحث پولی شکل میگیره و اقتصاد مبتنی بر پول شکل گرفته و در واقع مبادلات کالا به کالا حذف شده و تو طول تاریخ شکل گرفته، خب قطع به یقین مباحث سود محوری اومده، چون اگر هر بیزنسی امروز سود نکنه در واقع محکوم به شکسته. یعنی گاهن من تجربه پدر بزرگ بازاری خودم رو میگم، میگفت گاهی اوقات من میگفت که این مثلا این مغازه کوچولو هم خرید کن، اینا باید رونقشون داشته باشن. این مغازه حالا مثلا سوپرمارکت بزرگی هم نبود اشکالی نداره، اون مغازه کوچیکه هم بر مبنای سود و در واقع فروش و سود و کسب سوده. حالا ما میتونیم بیایم بگیم که این چه اصالتی داشته، چه فرهنگی پشتش بوده، چه انرژی پشتش گذاشته، چه اعتمادی خلق کرده که یه نفر همچنان توصیه میکنه این کسب و کار کوچولو هم حواسمون بهشون باشه. اما اگه اون کسب و کار کوچولویی که امروز توصیه میشه به من که ازش خرید کنم سودی کسب نمیکرده، روز دوم اجاره مغازش نبوده، روز سوم نقدینگی براش وجود نداشته. من فکر میکنم شاید این شنونده عزیزمون بخشی از محتوایی که میخواستم منتقل کنن رو نتونستم به صورت صحیح منتقل کنن. به حال یه بخشش اینه که ما باید از قاعده فقط فروختن و سود کسب کردن خارج بشیم، که امروز بسیار از کسب و کارهاست، یعنی موفقیت کسب و کارهایی که الان دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن صرف فروختن کالا نیست، روایت میفروشن، ارزش میفروشن، خاطره میفروشن، در واقع تجربیات میفروشن، اینها میاد در کنار فرایند فروختن. ولی اینکه سود نیست، هیچ کسب و کاری بدون سود نیست، یعنی کسب و کار میتونه سود کم وجود داشته باشه
ولی هست،
ولی هست. و توی حالا چه در فرهنگ ایرانی چه در فرهنگ اسلامی هر دو به این که باید اون فرد که میفروشه ارزش خلق میکنه، درآمد کسب کنه وجود داشته.
کاملا درسته. خانم دکتر گلپور هم می‌خواستن یه مثال و یه نمونه ای رو عنوان بکنن از یه اتفاقی که سالها پیش افتاده، اما خودش میتونه در واقع پاسخی هم باشه برای این صحبت که این شنونده عزیزمون اشاره کردن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
متشکرم. من فکر می‌کنم که این شنونده محترم اون بخشی که فرمایش کردن که بریم سراغ الگوهای خودمون، شاید موضوعشون موضوع حفظ اخلاقیات در کسب و کاره.
درسته.
من یه تجربه خیلی خوب یا سال‌های پیش شاید بیش از دو دهه گذشته شنیدم این روایت رو، و این همیشه یکی از سرمشقای من بود که وارد بازار لوازم تحریک شما بشی. خب آقایون پاکچی به نام هستن، از لیدرهای این بازارن. من خیلی کنجکاو بودم که بدونم چرا اینها باقی موندن،
چون به هر حال سالیان موندن.
در سالیان سال بله. بله الان نزدیک به این دو برادر بزرگوار، حالا این ارزی که دارم مال حدود 20 سال پیشه و اون موقع سن 70 تا 85 سال سن داشتن، انشالله که در قید حیات باشن و خدا بهشون برکت بده. ولی درس بزرگی که از اینا من گرفتم این بود که چرا توی یه راسته بازار این حجره ها به سال تغییر میکنن، میرن میان، ولی همچنان یک چراغی اون ته چهارسوق داره سوسو میکنه به نام پاکچی ها. دیدم روایت این بزرگواران این هست که در زمانی که در شاید 50-60 سال پیش، زمانی که کاغذ در ایران به کمبود خیلی شدیدی میخوره و قیمت از 5000 و 1 تومن به بندی 2 تومن میرسه، ایشون کاغذاش روی کشتی بوده و خبر بهش میرسه که آقا دیگه تموم شد، نون تو روغن افتاد، که الان داری بندی 2000 میخری، چی میاری اینجا به 2 تومن میفروشی. این برادران بزرگوار اصلا خودشونو وارد این موج نمی کنن.